أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناس المؤمنين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. کلام به اینجا منتهی شد که اگر کسی که قاصد سمانیت فراسخ است در اثنا از این قصد خودش منصرف بشود و مردد بشود در اینکه ادامه بدهد به سفر یا اینکه برگردد، بعد از این تردید مجدداً قصد کند که سمانیه را تحقق بدهد خارج از، آیا با چنین فرضی نماز او باید قصراً انجام بشود یا اینکه نه باید نماز در این صورت تمام باشد؟ بر همین اساس مقدمه‌ای بیان فرمودند به تعبیر بعضی که در اون مقدمه ایشان قصد را به لحاظ موارد تقسیم به سه قسم کردند، که البته این قصد هم این تقسیم هم به لحاظ مواردی است که متعلق قصد قرار می‌گیرد. دل خود قصد به ما هو قصدون یک امر نفسانی است که تعدد و فسرتی درش نیست. فرمودند اعمال قصدیه تارتن مثل وضوء و غسل است و اخرى مانند صوم و ثالثتن مانند صلاة و حج. قصد مسافت که همون مسافت سمانیه است باید ملاحظه بشود که کدوم یکی از این اقسام ثلاثه است. در مثل غسل و وضوء می فرمایند حسب ادله اون چیزی که ما داریم این است که باید اجزاء غسل و وضوء عن نیت قربی صادر بشود، همین مقدار. اما اون نیت نیت واحده باشد یا به نیات متعدد انجام بشود این دیگه در دلیل نیست، لذا اطلاقش می گیرد اونجایی را که با یک نیت واحد از اول تا آخر عمل را انجام بدهد، یا اینکه نه در مثلا غسل یا وضوء، در غسل که خیلی واضح است سر و گردن را بشوید شخص ادامه ندهد حتی منصرف هم بشود، به این معنا که بگید فعلا ادامه نمیدم، بعد مجدداً بگید که خب حالا ما که سر و گردن شستیم بقیه را بیایم چی؟ انجام بدیم. یک نیت نسبت به غسل رأس و گردن شد، نیت دومی آمد نسبت به بقیه اعضای بدن، یا به سه نیت مثلا سه نیت مستقل. خب در غسل خیلی واضح است که در غسل ترتیبی خاصی اشکالی ندارد، لازم نیست که موالات رعایت بشود و پیاپی عمل انجام بشود. در وضوء به مقداری که موالات عرفیه به هم نخورد واضح است که میتوانیم ما نیت را متعددن انجام بدیم، یعنی تعدد نیت ضرری به موالات در وضو نمیرساند، چون نیت یک آن انسان نیت میکنند. نیت که وجهش را به قصد وضو قربتن الله شست بعد از این نیت مردد شد تا ادامه بدهد یا نه، ولی به مقداری نگذشت که موالات در وضوء از بین برود، بلافاصله بدون اینکه موالات از بین برود از اون نیت با اینکه منصرف شد مجدد نیت جدید میکند به اینکه دست راست رو بشوده است. ایشون میفرمایند ما وجه نداریم برای بطلان چنین وضوعی، بلکه اون چه که در دلیل رسیده است اینه که اصل اجزاء وضوء باید چی باشد آقا؟ با نیت قربی باشد. اما اینکه نیت واحده باشد یا متعدده این هیچ دلیل خاص میخواد و میفرمای ما دلیلی نداره. در مثل صوم چون صوم تعلق به معنای امساک از چیزی که واجب است بر شخص امساک از او. امساک شیء واحد است. اگر گفتن امساک کند از این امور در این محدوده از زمان که از طلوع فجر تا مغرب شرعی باشد، امساک که می کند، اگه فرض کنید مقدار امساک کرد، امساک هم باید عنیتن باشد. بعد فصل واقع شد، به مجرد حصول فصل دیگه امساکش ادامه پیدا نکرد، چون امساک به عنوان این محدوده زمانی از اول تا آخر باید چی؟ محقق باشد. امساک عنیتن تا تردید پیدا کرد، اصل امساک عنیتن از بین رفت، یعنی بعد از این دیگه منقطع شد. منقطع که شد اون یک آن حداقل لازمه دیگه، اون آنی که تردید پیدا کرد، اون آن امساک ولو داشته باشد اما بلا نیت بوده است. چون صوم امساک معنیه هست، به مجرد اینکه حالت تردید پیدا شد دیگه امساک معنیه از بین رفت نسبت به اون آن، ولو اینکه ما مضا تغییری پیدا نمی کند، مایعتی می تواند نیت بکنه، ولی همین آن تردید، چون بخواد اگر به صورت محل بحث ما در بیاد باید یک آن تردید کند دیگه، همین آن که مردد شد، همین آن تردید کفایت میکند برای حکم به بطلان صوم. چرا؟ چون این یک آنش امساک ولو بوده است اما بدون نیت بوده است. به امساک بلا نیت موجب صحت، یعنی صوم در این صورت باطل خواهد بود. اسم سوم مثل حج و صلات است که در حج و صلات ادعای این شده است، در صلات ادعای این شده است که هیئت اتصالیه لازم است، مضافاً بر ذات الاجزاء و شرائط یک امر دیگری لازم است و اون به عنوان اینکه صلات را ما به عنوان یک اصطلاح واحد بالاعتبار، واحد اعتباری می‌دانیم، یعنی یک وحدت اعتباریه لازم است. وحدت اعتباریه این عمل به چه چیز محقق می‌شود؟ وحدت اعتباریه او به این است که از اول تا آخر به نیت واحده باشد، چون وحدت و تعدد او از ناحیه نیت است که نیت واحده تعلق بگیرد به مجموع این اعمال یا اینکه نه. لذا در حج یک بحثی هم هست که اگر کسی در حج استحبابی عمره را به نیت عمره تمتع انجام داد، برای شخصی که دور نائیست، عمره را به نیت تمتع انجام داد، بعد بدون عذر بخواد حج را انجام ندهد، چه حکمی دارد؟ بدون عذر. خب حالا این بحثی که اصلا اول آسی هست یا نه، ثانی اصلا میتونه این کار رو بکند یا نه. خب ما روایاتی داریم که دلالتی که حج و عمره یک عمل است. خب اینجا خیلی از بزرگان فتوا دادن دیگه که اشکالی ندارد، البته با این تفاوت که بعضی ها می فرمایند باید طواف نسا انجام بدهد، بعضی حتی این را هم بیان نکردند و اصلش هم میگن جایز است. حالا اینجا باید ببینید دلیل خاص داریم یا نه، ولی حسب القاعده باید بگیم که نمیتواند این کار را بکنند، علل قاعده نمیتواند این کار را بکنند، چون بعد از با توجه به این که دارد الحج و العمره کهاتی پیامبرتن سالان اشاره کردن که اینا با هم وصلن، یعنی جدای از هم میشوند. خب پس بنابراین این که بعد از اینکه عمره تمتع را انجام داد بخواد عمل را رها بکند علل قاعده نباید جایز باشد، مگر اینکه دلیل خاصی ما بر جواز داشته باشیم. تا این بحث منظور. لذا در مثل حج یا مثل صلات اگر اینجا ما بگوییم مجموع اینها مضافن بر اصل اجزاء و شرائط، زائدن علل اجزاء و شرائط هیئت اتصالیه لازم است، یک به عنوان شرط. کما اینکه مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه به فرمایش مرحوم آقا مسلمان ایشان بر این عقیده است که هیئت اتصالیه لازم است. خب اتصال این اجزا با هم به چه چیز محقق می شود؟ آیا مراد از این اتصال اتصال خارجی است؟ خب اینا اجزایش کلون من مقولتین در باب صلات، اتصال بینشان نیست، وحدتی در اینجا نیست، چون اینا هر کدومشان از یک به هر حال عرضی هستند، یا اگر یک عرضم باشد از مقوله فعل فعلی انجام میشود، فعل بعدی میاد، فعل بعدی از ذهن به اصطلاح تمام میشود، باز فعل سوم میاد. اینجوری نیست که در آن واحد همه افعال را ایجاد کند خارج از ملاک در وحدت اتصالیه و عدم تحقق وحدت اتصالیه، ملاک در تحقق هیئت اتصالیه به عنوان شرط و عدم تحقق اون ملاک او به چیست؟ به وحدت قصد، که با قصد واحد اگر انجام داد میگن اینها مجموعاً یک عمل است. اگر با دو تا قصد محقق شد میگن دو تا عمل است نه یک عمل. اگر این را شرط بدانیم، خب این شبیه همون امساک صوم می شود که اگر تردید پیدا شد هیئت اتصالیه که شرط بوده است از بین رفته است، لذا ما نمی توانیم. و اگر شرط ندانیم که ایشان اختیار می کنن همین را و می فهمان ما دلیلی بر وجوب ذوات این اجزا و وجود این شرائط زائدن علیها به عنوان هیئت اتصالی چنین شرطی رو ما نداریم که نتیجتاً بخواهیم بگیم برای تحقق این شرط باید شخص قصد واحد داشته باشد و این مجموعه عمل را از ابتداء تکبیرت الاحرام تا تسلیم عن نیت واحده انجام بدهد. شما دلیلی نداریم. خب اگر دلیلی نداریم بنابراین لازم نیست که قصد واحد باشد، به قصود متعدده هم می شود. لذا یک بحثی سابق داشتیم در اکوان متخلله بین اجزا، ایشان بر اساس همون مبنا در اینجا می‌فرمایند که اگر در اونجا بحث می‌کردیم که اگر شرط جزء است در اکوان متخلله آیا رعایت اون شرط لازمه یا نه. اگر ما معتبر دانستیم هیئت اتصالیه را، خب قهرن اون شرطیت هم باید باشد ولو در اکوان متخلله بین الجزئین باشد. و اگر ما اون رو قبول نداشته باشیم لازم نیست رعایت وجود این شرط در کون متخلل، مثلا فرض کن استقبال الی القبله، این شرط تحقق ایجاد اجزا است. لذا اگر در بین دو جزء این استقبال عن القبله دا استقبال الی القبله نداشت، باید بگیم صلاتش حسب القاعده اشکالی نباید داشته باشد. و اگر در این اکوان متخلل باید متوجها الی القبله باشد، این باید به دلیل خاص باشد. بلا نفس شرطیت اجزا و شرطیت استقبال الی القبله دلالت بر لزوم رعایت این شرط در کون متخلل بین الجزئین نمی کند. این یک اختلاف مبنایی بود که در بحث به اصطلاح سابق در مباحث های بسیار گذشته عرض کردیم این را اگر خاطر شریف باشد. علی حاله در اینجا ما باید ببینیم مسافتی را که طی می کند از کدوم قبیل از این سه قسم است. در اینجا اختیار خود مرحوم آقا رضوان الله تعالی علیه بر خلاف مرحوم سید که صلات را عرض کردیم و می‌فرمایند مشروط است به اینکه هیئت اتصالی واحده‌ای داشته باشد، می‌فرمایند نه ما دلیل بر اشتراط هیئت اتصالی در صلات نداریم پس بنابراین قصد واحد لازم نیست، ما نحن فی را می‌فرمایند از همین قبیل صلات می‌شود که در صلات تعدد قصد ضرری نمیرساند. در ما نحنفی هم میفرمایند تعدد قصد ضرری نمیرساند. پس بنابراین ما از این ناحیه بعد از آنی که شخص تردید پیدا کرد مجددن از حال تردید خارج شد و گفت میخوام ادامه بدم به سمان اتفراسخ، نمازش رو باید چی؟ قصرن بخواند. و دلیلی ما بر تمامیت نداریم. دقت بفرمایید این ابتداءن هست. نهایت اگر گفتیم نهایت چیزی که ما میتونیم برای اشتراط لزوم وحدت قصد بتوانیم بگیم اینه که بگوییم از نفس دلیلی که دلالت دارد بر این که قصد معتبر است، ما از دلیل اشتراط قصد این استفاده را بکنیم که باید قصد واحد شخصی باشد. چون تا حالا ما میگفتیم قصد واحد ولو واحد به نوع کفایت میکرد، ولی اگر گفتیم نه دلیل دلالت دارد بر این که اون دلیلی که میگه قصد دخیل است، علاوه بر دخالت اصل قصد، وحدت قصد را هم همون دلیل دلالت میکند. اگر گفتیم خوب دقت بفرمایید، مبناً با مبنای خود مرحوم آقا اصلا دیگه جای این بحثا هم نیست، اینا بر اساس مسلک مشهوره، چون بنابر فرمایش ایشان اون چیزی که موضوع است برای وجوب قصر ثمانیه است به حسب وجود نفس الامری او، با قطع نظر از این که اصلا قصدی باشد یا نباشد. قصد فقط در تنجز این حکم که وجوب القصر است دخالت دارد. تارتن ثمانیه معلوم است برای شخص خارج است که محقق شده است، و اخرى این است که نه، قصد ایجاد او را دارد که متلبس شده است به ایجاد ثمانیه تفراسق در خارج. این به هر یک از این دو صورت باشد، بار او نماز قصر واجب می شود. لذا قصد واحد باشد یا قصود متعدده هیچ فرقی نمی کنند. مشهور که می فرمایند در وجوب قصد قصد دخالت دارد، این بحث هم قهرن می شود که آیا وقت واحد شخصی یا اگر واحد به حسب نوع هم بود کفایت می کند. این بحث بنابرونه، اگر ما از دلیلی که بنابر مسلک مشهور به عنوان دلیل بر وجوب دخالت قصد استفاده شده است، این را هم استفاده بکنیم که باید قصد امنیت واحدت شخصیه صادر بشود. این را اگه ثابت کردیم، باید در اینجا لامحاله بگیم این آقایی که تردید پیدا کرد، بعد از تردید دیگه نمیتواند به اون قصد سابقش اعتنا کنه. اگه بعد از تردید مجدد که قصد کرد، قصد ثمانیه جدیدی را بکند، خب مسافر است. اگر قصد ثمانیه جدید نکند، فقط متمم اون فراسخ قبلی را تا ثمانیه میخواد ایجاد بکند، انیتن و قصدن این فایده‌ای ندارد. لذا در اینجا این شخص باید نمازش تمام بخواند حسب مختار این طایفه از افراد. حالا این بحث را بعد متعرض می شوند که ملاک میزان در تحقق وحدت چیست. واضح است که در اینجا وحدت، وحدت اعتباری است نه وحدت حقیقی. زیرا خود سیر بما انه فعل من افعال العبد یک معنای عرضی است که یک عرضی است که وجود او در خارج وجود تدریجی است، چون تحقق ثمانیه تفراسخ آنی که نیست. این به همین اقدامی را که برمی‌دارد بالمشی یا با سیاره، به هر حال حرکتی که می‌کند، این حرکت با توجه به این که یک مبدعی را ما در نظر می‌گیریم به عنوان ابتداء سیر، منتهایی رو در نظر می‌گیریم به عنوان نهایت این سیر، وقتی این شخص از این مبدأ تا اون منتها که مجموعاً می‌شود ثمانیه تفراسخ را قصد کرد ایجاد کند، این مجموع رو می‌گیم به عنوان یک سفر. با اینکه این حرکت از این مبدأ تا اون مبدأ به اعتبار آناتی که شخص متحرک در اون آن دائم قرار دارد حساب بکنیم، میتوانیم به هزاران به حساب قسمت تقسیم بکنیم. اینا پس بنابراین وحدت وجودی خارجیه ندارن، چون این فعل تدریجی الحصول است و تا اون فعل به حسب این قطعه تمام نشود، نوبت قطعه بعدی نمیرسد. باید قدم اول را بردارد، بعد قدم دوم، قدم دوم بردارد، بعد قدم سوم، تا هاکذا برسد به آخرین نقطه‌ای که میشود ثمانیه تفراسخ. پس وحدت به حسب وجود خارجی لایعقل است. پس این وحدت چیست؟ وحدت به حسب قصد است. این را که گفتند که باید سفر سفر واحد باشد، سفر واحد به حسب واقعی که لایمکن است که، پس سفر واحد به حسب قصد این شخص است. لذا وقتی قصد کرد از اینجا تا نیشابور که ابتدا سیرش مشهد، نهایت سیرش هم نیشابور، این میشد یک سفر است. از نیشابور به شهر دیگری که می رود، اون می شود دو سفر. لذا این بحث شده بود که رفت و برگشت رو ما دو سفر حساب کنیم، بعضی این توهم رو داشتن. نه، تا رفت در یک مسیر به رسیدن به مقصد و بازگشت از اون مقصد به اون مبدع حرکت، مجموع رو گفتن نمی شه یک سفر حساب بکنیم. این دو تاست. چرا دو تاست؟ اینجا بر اساس این توهم کردن که گفتن چون این شخص که مثلا حرکتی رو که شروع کرده است، حرکت او در شروع به اون جایی که دیگه بعد از اون حرکت نمی کند رو باید یک حساب کنیم، از اونجا که بر میگردد باز به مقصد خودش، این میشود چی؟ به اون مبدأ حرکت خودش میشود سفر دوم. حالا این خلاف تحقیق بود، ولی منظور این هیچ کس نیامده است وحدت را به حسب وجود در خارج حساب بکند، چون به حسب وجود در خارج اصلا وحدت امکان ندارد، چون مجموع این حرکات در یک آن قرار نمیگیرد که ما بتوانیم بگیم که حرکتون واحده. اینا حرکات متعدده ای است که پیاپی و متعاقبا ایجاد شده است. اونی که هست این است که به حسب قصد چرا که ما بگیم این مجموعه دا این وحدت میشه وحدت اعتباری، چون قصد امر اعتباری است دیگه. این در نظر گرفته است که از این مکان تا اون مکان که مجموعا میشود 8 فرسخ، مجموع این قطعات حرکات میشود 8 فرسخ، این مجموع که میشود 8 فرسخ، این رو به عنوان یک قصد واحد ایجاد میکند. اگر گفتیم این چنین چیزی لازم است که سفر سفر واحد باشد و وحدت سفرم به وحدت قصد است، کما اینکه تعدد سفر به تعدد قصد خواهد بود، اگر این رو گفتیم خب لهو وجهان که باید سفر سفر واحد باشد و تا قصد واحد نباشد سفر واحد نخواهد بود. اینجایی که در اثناء ثمانیه تردید پیدا کرد بعد تصمیم گرفت تکمیل کند به ثمانیه برساند، در حقیقت این ثمانیه تفراسخ را به دو سفر ایجاد کرده است نه به سفر واحد. اگر اینجوری شد قرآن اگر به دو سفر شد نمازش باید قطعا تمام باشد، چون دو تا سفر است، دو تا سفر است که هیچ کدومش به مقدار ثمانیه تفراسخ نبوده است، اگر دلیل دلالت بر این داشته باشد. ولی اگر دلیل بر این دلالت نکند چه باید کرد؟ در اینجا می‌فرمایند ما اگر در دلالت دست ما از دلیل کوتاه بود نفیان و اثباتن، گفتیم دلیل نه طرف اثبات وحدت سفر را که به وحدت قصد است ثابت کرد و نه نفی کرد، نه طرف نافین دلیل معتبری داشتیم نه در طرف اثبات دلیل قانع کننده‌ای داشتیم، اگر دست ما کوتاه شد قهرن اگر بخوایم رجوع به اصول بکنیم چه باید بگوییم؟ چه باید گفت؟ تمام باید باشد. چرا؟ برای خاطر این که تکلیف اولی هر مکلفی چیست آقا؟ نماز تمام هست. خرج از این تکلیف اولی مسافر، ولی مسافری که قطعا خارج است عبارت از مسافری که قصد کرده از ثمانیه تفراسخ را به قصد واحد و نیت واحده، یعنی به سفر واحد، این قطعا مسافر است. از اون دلیل اولی که دلالت دارد بر وجوب تمام، این قطعا خارج شده است. اما کسی که ثمانیه تفراسخ را به دو قصد حداقل ایجاد کرده است، نمیدانیم اینم از تحت اون ادله اولی که دلالت بر وجوب تمام دارد خارج است یا نه. قهرن در اینجا باید بگیم این باقی استصحاب بقای وجوب تمام در حق این شخص میکنیم که بر اینم واجب است تمامیت نه. دقت کردیم؟ نه، این بیان برای این نیست که قصد دخالت داشته باشد، چون بحثا رو الان اول بحثا رو عرض کردیم بره همین، یعنی برای بحثات فرمانش مشهوری. ولی اگر نه، ما وحدت سفر را معتبر نمی دانیم، بلکه ما اصلا قصد را معتبر نمی دانیم تا چه برسد به این که قصد واحد باشد. اینجا نه، اینجا اگر در خارج ثمانیه تفراسخ چه طولن چه تلفیقاً محقق شد، اینجا بازم باید قصرن بخواند. نظر هستالی به خاطر این مبنا بود. به فرمایش شما بله. بله از کنیم ما این بحثا را در اول بحثا از یکی بر اساس فرمایش مشهور داریم عرض میکنیم. لذا بنابر فرمایش مشهور در صورتی که ما دستمان از دلیل کوتاه باشد تا آیا وحدت سفر و قصد لازم است، وحدت قصد تا وحدت سفر محقق بشود یا نه، این بس. ولی کم به مبنای مرحوم آقا یک جهت می شود بگیم در اینجا دخالت میته، باید بگیم تمام بخواند حتی اگه قصد دخیل نباشد. قصد دخیل نباشد آیا وحدت سفر لازم است یا نه؟ وحدت سفر یعنی ولو قصد دخیل نباشد، ولی آیا سفر باید سفر واحد باشد یا سفرات متعدده رو میتونیم زمینه به هم بکنیم؟ این دیگه واضح است که سفر باید سفر واحد باشد. لذا برای که قصر رو در موضوع وجوب قصر دخالت نمیدیم، اما وحدت سفر رو که قبول داریم. در جایی که این سفر به دو قصد محقق شده است ما شک میکنیم که سفر سفرون واحد یا سفر متعدد. بنابراین با مبنای مرحوم آقا هم باید نماز شیچی آقا بخونه در ظرف شک تمام بخونه. در رفت و برگشت یک سفره، ولی سخن در اینجا در رفت و برگشت نیست. در رفت به مقدار 8 فرسخ است ولی با دو قصد. آیا وقتی دو تا قصد دارد سفر سفرون واحد، یعنی از اونجایی که آمد تا 7 فرسخی با قصد واحد آمد، رأس 7 فرسخ مردد شد، از 7 فرسخ تا 8 فرسخ یک فرسخ مونده است، بعداً تصمیم گرفت که اینو انجام بده. اینجا که کسی نمیتونه بگه دو تا سفر نیست، این دو تا سفر دیگه، چون وحدت سفر و تعدد از ناحیه قصد. این دیگه تابعی نیست. اگر از کجا بگیم عرف واحد میدانند؟ مگه ما خود ما جز عرف نیستیم؟ مگه ما خود ما جز عرف نیستیم؟ نه، ما الان وقتی نه میگن، لذا میگن دوباره. ببینید دوباره معناش چیه؟ معناش برعکس اون چیزی که میفرمایید. چرا؟ برای خود این وقتی این آقا رفت در رأس اون 7 فرسخ قرار گرفت، دیگر این تصمیم داشت که تا 8 فرسخ برود ولی 7 فرسخ رفت، دیگر تصمیمش چی؟ صرف نظر کرد. مجدد که تصمیم میگیرد که از اونجا ادامه بده تا 8 فرسخ، میگن بله بعدن نظرش برای این شد که ادامه بده. مثلا میگن آقا دو بار سفر. حالا مثلا فرض کنید با مثال حال ماشینی که کرایه میکنه تا 7 فرسخ رفت، اگه اول بنو دسته میگه آقا من اینجا دی پیاده میشم، تصمیم وعده که گرفت باز وسیله نقلیه دومی، یعنی این سفر جدید است، حتی همون ماشینم که باهاش چه اجاره جدید ازش میگیرن، میگه اون دیگه تموم شد، اون تا 7 فرسخ بود. اینا همه شاهد است از اینکه از نظر عرف هم دو تا حساب میکنن. حالا نمیخوام شواهد و قرائنش بریم، بس بنابراین اگر وحدت سفر به وحدت قصد است، ولو قصد دخیل نیست، ولی وحدت سفر رو که معتبر میدونیم ما، به سفر واحد یا ثمانیه تلفیقی حاصل بشود یا ثمانیه امتدادی. سفر واحد هم معناش این نبود آقا توقف نکند، اینا رو با ایشان تصدیق هم فرمودن، توقف لازم. میزان در وحدت سفر و تعدد قصده، لذا قصد واحدی دارد که این 8 فرسخ رو طی بکند، ولو در ظرف 10 روز هر جایی، مثلا هر در قدم یک باقی، مثلا این سفرهایی که باقات و اینا هست، در هر باقی که دید یک روز خلاصه اونجا بماند، فردا برد یک فرسخ دیگه دو روز در اون باغ بعدی بماند، هیچ اشکال ندارد. مجموع اینا می شود چی؟ 8 فرسخ مجموع مسیرش، ولو این مجموع مسیرش 10-15 روز طول بده، هیچ اشکالی ندارد. وحدت سفر است چون قصد واحد دارد از این مبدأ تا اون منتها، و همه اینها رو باید در تمام اینا باید چی؟ پس بنابراین اگه ما قصدم دخیل ندانیم ولی وحدت سفر رو که شرط میدانیم، وحدت سفر در فرضی که قصدش متعدد شد مورد شک می شود، شبه هم در اینجا چی؟ در تحقق موضوع برای وجوب قصد. اگه شک کردیم استصحاب بقای وجوب تمام در حقی میگوییم، استصحاب حکمی داریم. قبلا یقینا بر این آقا که مسافر نبود تمام واجب بود، الان با چنین وضعی که ثمانیه را با دو قصد میخواد انجام بده که نتیجتا میشه دو تا سفر، نمیدانیم در اینجا که حالا شده دو تا سفر، آیا باز هم نماز او به عنوان اینکه ثمانیه خارجاً محقق شده است آیا قصد است یا خیر؟ میگیم چون سفر دو متعدد شده است، شک داریم که اونی که ثمانیه را نفی نفس الامر لازم است انجام بشود، ثمانیه فی نفس الامر به عنوان سفر واحد یا به عنوان دو سفر علاوه جمیع مثلا تقادیر، اگر به عنوان سفر واحد بود که قویاً هم این احتمال داره که به عنوان سفر واحد باشد، لذا در اینجا با اینکه ما قصد و دخیلی در موضوع ندانیم، بازم باید استصحاب بقای وجوبه تمام بکنیم، که ایشان هم در آخر همین رو اختیار میکنند که این فرمان استصحاب وجوبه تمام میشه در حق این. پس عملا در اینجا با مشهور چی میشه من آقا؟ موافق. یعنی همون جوری که مشهور که قصد و دخیل میدانند در چنین فرضی قائل میشوند به وجوب تمام، مرحوم آقا هم که قصد رو دخیل نمیدانند باز قائل میشوند در اینجا حسب توسط بر اساس اصل جاری بر وجوب تمام. وقت تردید شد معنیش اینه که ادامه نمیخواد دیگه، قصدش از بین رفت دیگه. قصد تا کی هست؟ خب ما خب قصد دخیل نمیدانیم، ولی سفر حالا یک سفر است یا دو سفر، قصد دخیل نیست. ثمانیه نفس الامریه به سفر واحد محقق بشود یا به دو سفر؟ دو سفر محقق شده، ولو قصد دخیل نیست. ببینیم ما اصلا کاری به قصد نداریم، اما سفر دو تا شده، اینه که دیگه قبول داریم. اگه سفر دو تا شده است، در موردی که دو تا سفر به دو سفر سمانیه رو ایجاد بکنیم، بازم میگیم قصر. این نمیتونیم دیگه. اگر شک کردیم میتونه استصحاب وجوب بقا تمام بکنه. بله، در رفت، در رفت، در رفت، در رفت. بله، بحث اینه که اگر رفت تا هفت فرسخ بخواد برگردد، در اینجا نه، ولی صحبت رفت فقط. الان بحث برگشت نیست. اون بحث رفت تا هفت فرسخ، اونجا تا چهار فرسخ گفتیم اگه برگشت شد از سفرش از ادامش منطرف شد بعد بخواد برگردد، در اونجا تردیدی نیست، چون رفت برگشت را فرمودن سفر واحد. ببینید وحدت سفر هست، بازگشتم در با رفت یکی می شود. در اونجا فرموده بودن بله نمازش طبق قصر است و شک و شبهه هم در این نکردن. پس میزان وحدت سفر و تعدد اوش، چون در وحدت در این فرض مذکور تردید می شود، لذا شک می کنیم در این حال یجوز و برای او قصر یا نه، استصحاب بقای وجود به تمام باید کرد و بیه نماز او برش تمام واجب است. صلی الله علیه و آله. ادامه اخوان این در عدول هم فرمودن بحث شهید اشکال نداره. ما اینه که عن نیت قربی باید اعمال و اجزا رو انجام بدیم، اما اینکه به یک نیت باشد از کجا؟ مخصوصا وقتی که ما بگیم اینها از مقولات متعدده هست که هر کدوم اینها از یک مقوله هست، قهره ما اون نیت کلی نسبت به صلات داریم، ولی به عدد اجزا میشود چی؟ نیات متعدده. لذا نیت رکوع دارد، نیت سجده دارد، نیت تشهد دارد، نیت قیام دارد، نیت ذکر دارد. نه دیگه اشکال نداره. چرا؟ چون وحدت سفر یک سمانیت فراسخ باید به یک سفر ایجاد بشود، نه به یک قصد، به یک سفر. یک سفر به چی محکم شد؟ به قصد و عدم قصد. در موضوع وجوب قصد دخالت ندارد قصد، ولی قصد در تحقق سفر واحد و متعدد دخالت دارد. یک قصد بود هر مقدار میشد یک سفر. لذا شما قصد 1000 کیلومتر داشته باشین از مشهد تا تهران، میگن آقا یک سفر است مجموعش. ولی اگه مثلا فرض کنید 2 کیلومتر را شما به دو تا قصد، دو که هر کدوم مثلا اول قصد کردین 1 کیلومتر بعد 1 کیلومتر اضافه، میگن آقا 2 تا 1 کیلومتر قصد، 2 تا قصد است. وحدت سفر و تعدد به وحدت قصد و تعدد قصد است.
خب در دو
بله 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 بله. این بیان ببینید آقا، این بیان درسته، دقت دارین، چون بحث وحدت سفر به وحدت قصده. در مقام بازگشت اگر ما قبول کردیم که قصد واحد هست، ببینید بحث انصراف بود در رأس چهار فرسخ و چهار فرسخ برگردن، یا مثلا اونجا علت این بود که الان در ذهن ما ببین آقا معصیتی که کرده است، سفر معصیت نماز تمام. این معصیتش کی تمام میشه؟ وقتی رفت اونجا انجام داد. مثال میزنیم رأس چهار فرسخ خواست معصیت رو انجام بده، حالا که داره برمیگرده دیگه سفر معصیت نیست. لذا در بازگشت اگر به مقدار سمانیت فراسخ باشد، اختیار کردیم که نماز رو باید چیکار کنه؟ آقا قصرن بخونه. ولی بله مر واقعا میفهمه، چون رفت و برگشت و دوران، حالا رفت و برگشت یک سفر است، این قبول. حالا عرض بنده دقت بکنید واضح میشه. مرحوم شیخ رضوان میگم رفت و برگشت یک سفر نیست. اونجا رفت و برگشت یک سفر، درست با اینکه رفت و برگشت یک سفر هم باشد، اونی که موجب میشود که قصر جایز نباشد بر شخص، عنوان معصیت است. عنوان معصیت تا کی هست؟ تا وقتی انجام بده. وقتی انجام داد دیگه تمام شد دیگه، در بازگشت میگن در از معصیت برمیگردد. پس این دیگه نیست. مثال واضح ترش، این کسی که میخواد عمل حج رو انجام بدهد، میگن آقا در سفر حج است. وقتی اعمال انجام داد داره برمیگردد، بازم میگن در سفر حج است. این در سفر طاعت ما میگیم، نه دیگه، این طاعت رو انجام داد، حالا از طاعت داره برمیگردد. بازگشته از طاعت رو نمیگن طاعت. حالا در بعض از روایات داره مثلا راجع به زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که رفت و برگشت همش مثلا در برکاتی است، اون معناش اینه در واقع اونی که عنوان سفر زیارت معصوم زیارت هست، همون رفت هست. اگر فضائلی برای مثلا کل رفت و برگشت هست، به برکت همون سفر و الا تا جایی که وقتی میرسه به مقصد اون معصوم شود به سیر لزیاره. ولی که در بازگشت او دیگه در حقیقت از اون زیارت یه برگشته است داره میاد. پس در مقام معصیت یا در باب طاعات، در باب زیارات همون رفت محسوب میشه. در اینجا که ما موافقت نکردیم روی این جهت بود که آیا عنوان معصیت هم در بازگشت به این سیر او صدق میکنه یا نه. ایشان بر اساس وحدت سفر، چون فهمیدن چون سفرون واحدون حکمش در همون اول از ابتدا به عنوان معصیت بود، چون سفرون واحد لذا این سفر از اول تا آخر عنوان معصیت رو دارد، ولذا باید در بازگشت هم ولو به مقدار سمانیت فراسه تلفیق هم بشه و نمازش تمام هست. ولی بحث در اینه که ما باید این عنوان معصیت تا کجا هست. درسته سفرون واحدون رفت و برگشت، اصلا این قبول بکنیم، قبولم داریم، ولی رفت و برگشت سفرون واحدون آیا حکمی که بر اساس عنوان واحد آمده است موجب می شود که این سفر واحد از اول تا آخر ما انوان به عنوان معصیت بشود که اینکه مرحوم آقای رضوان الله علیه استفاده کرده هم، یا نه تا وقتی این عنوان هست حکمش باشد؟ این یک عنوان تاریست، به علاوه سفر به حکم دلیل خاص باید بگیم که نمازش شکسته. این عنوان معصیت اگر آمد این نمازش به دیگه شکسته نیست، یعنی سفر اثر ندارد تا وقتی این مانع از تأثیر سفر هست که این عنوان باشد. این عنوان فقط در رفت هست، در بازگشت نیست. برگرده قصد واحد سفرون واحد قصدون واحدون بله سفرون ما وحدت سفر را اشکال نکردیم در سابقه خاطر شریف باشد، نیومدیم رو وحدت سفر اشکال بکنیم، روی عنوان معصیت. عنوان معصیت تا کجا هست؟ این عنوان تا وقت انجام بدهند. لذا فرمایش مرحوم شیخ از این جهت تقویت کردیم که چون تا این عنوان هست، نمیخوایم بگیم تا این اصلا وحدت سفر که تابع این عنوان نیست که. وحدت سفر مگه تابع این عنوانه؟ وحدت سفر تابع قصد شخصه. رفت و برگشته چون ما یک سفر حساب کردیم، لذا میگیم سفر اون واحدون. در این هیچ شک و شبهه‌ای نیست. مادامی که عنوان معصیت هم هست، شکی در این نداریم که چی؟ نمازش تمامه. ولو کان مسافره. ولی بعد از آنی که عنوان معصیت از بین رفت، به چه حساب ما باید این حکم عنوان معصیت رو بدیم؟ این برمیگرده به حالت عادی. آقا یک مثال بری که قدر روشن بشی بیشتر. اگه کسی رفت در اون چهار چهار فصل معصیت رو انجام داد، بعد خواست از اونجا بره دیگه مثلا فرض کن زیارت. اینجوری مثال زدیم. چون بازگشت میخواد بره زیارت، آیا اونجا موقعی چون تا اونجا رفته است به عنوان معصیت، اینجوری باید حساب بکنیم؟ بگیم چون اومده برای معصیت، حالا که داره میره تا وقتی که هست یه بیشتر از این که نیست، لذا چه امتدادن برود چه برگردد، تو اون بعد از آنی که اون معصیت ازش ساده شد دیگه بعد حکم عادی رو پیدا میکند، دیگه این عنوان معصیت از اون دیگه سلب شده است. الان متلبس به مبدا که عنوان سفر معصیت نیست. خب سفر المعصیه سفری است که نماز تمام شد. تو چه موقعی سفر؟ موقعی که متلبس باشد، اما الان منقضا شده است، منقضی شده از اون دیگه تلبس. پس الان که منقضی است نمیگن این سفر سفر المعصیه، ولو سفرون واحدون رفت و برگشت، اما این سفرون واحدون تا کی معنون بود به این عنوان؟ تا اون موقعی که بود. مگر اینکه بگیم آقا به طور مطلق اگر معصیتی در سفری واقع بشود که به قصد اون معصیت انجام می رود، دیگه کلن چه مادامی که متلبس است چه بعد از اینکه متلبس شد و منقضی شد ازش، در همه موارد حکمش این باشد ای با تابع دلیل دلیلی می رود بیرسانه ایمانه. همه
یا
امام در اونجا علت زدن که این شخص به هر حال بعد از این چی باشد یا برمیگردد یا ادامه میده. به هر حال بازگشت که آخرش هست دیگه، ادامه بده باز که برمیگرده.
برگشتم سفر جدید، رفتم سفر جدید.
چه برگشت است از سفر جدید باشد؟ وقتی نفس الامری از همین استفاده کردن که میزان تحقق سمانی نفس الامری است، سمانی نفس الامری محقق میشود. اگر محقق شد، چون قصد دخیل نمیدانند دیگه، اگر محقق شد پس بنابراین نمازش باید قصد میکنند.
اینجا تعدید سفر پیش میکنند
بیانی؟ عیبی نداره دو تا سفر باشه.
عیبی نداره
دو تا سفر هست، ولی تحقق پیدا میکنه سمانیت فراسخ یا نه؟ اگر تحقق پیدا کرد ضرر داره.
چون دوباره قصد جدید شکل ادامه بده تحقق پیدا کنه.
در اونجا رفت و برگشت از چهار فرسخ، رفت و برگشت یک سفر حساب میکنن. لذا قصدی که کرده است ولو که هشت فرسخ بوده، اما چهار فرسخ آمد وقتی خواست برگرده از رفت و برگشت میشه یک سفر، میشه یک سفر. ولو اینکه قصدش قبلا تا هشت فرسخ بود، الان تا چهار فرسخ آمد میخواد برگرده. امام علیه السلام میفهمه نمازش باید شکسته بخونن. بین تردید اما اگر خب امام میفهمه یا بر میگرده یا ادامه میدن. اگر برگردد مجموعا دو تا سفره یا یک سفره، یک سفر حساب میشه. اگر یک سفر حساب میشه لذا امام میفهمه 8 فسخ محقق شده، نماز شب باشه.
در مانند وقتی که مرتب شده یا بر میگرده
یا ادامه میده. خب یا حالت سوم نمیاد وارد. نه اینجا بحث برگشتش یه مطرح نیست. اگر بحث برگشت مطرح بکنین همون بیانه که اونجا که 4 فسخ بود و میخواست برگرده نماز شکسته بود، حالا که 7 فسخ آمده. اینجا بحث برگشت نیست، اینجا بحث ادامه هست. اینجا ادامه رو داریم، اینجا موضوعی بعد در اینجا ادامه بعد. اینجا اول بحثم رو گفتیم بحث برگشت نیست، موضوع بحث داریم بود که تذیلی بده و بعد تصمیم گیره که ادامه بده به همون سفر امتدادی تا 8 فسخ.
نیت معصیت رو فرمید یاد و مفهوم آقا این رو اشاره نکرده بودن که قصد واحد دارم. از عرضم اینه که شاید اگر چون قصد واحده در اینجا نیت میکنم، خصوصا اگر بخواد درگرده بر اگر بخواد در فرمودی مثلا نیشابور بخواد درگرده
خب بخواد درگرده فقط بخواد نه اصلا بحث برد و برگرد
با این قصد واحده
خب این سفرون واحد سفرون واحد ولی مرموم عاشقی دارن در
عنوان رو در عمل
می ایشان آخه تایید دارید ایشان ببینید
شکر نره ایشان
می فرماید چون سفرون واحدون و این سفر معنون شده به عنوان سفر معصیت، موقع برگشت هم سفرون معصیتون این بیان می کنه. ایشان می فرماید خیر موقع برگشت دیگه سفر معصیت نیست. اگر عنوان سفر معصیت بگیریم بله، ولی اگر گفتیم نه اگر سفری باشد که رفت و برگشت 8 فسخ، هر قطعه ای از قطعات این رفت و برگشت معصیت میخواد واقع بشود و شخصم به عنوان اون معصیت سفر بکند، مجموع این سفر محکوم میشود به این که باید نماز تمام باشد. اگر اینجوری دلیل داشته باشیم فرمایشان کاملا متینه، ولی دلیل داره که اگر سفر معنون شد به عنوان معصیت، یعنی متلبس بشود به معصیت، تلبسش تا وقتی است که معصیت رو چی انجام بده، حالا قبلش تو عنوان مقدمه حرام میشه، سیر قبلی تا 4 فرسخ عنوان مقدمه حرام، کی متلبس است؟ اون موقعی که در اون دست 4 فرسخ معصیت انجام میده. بعد از آنی که متلبس شد دیگه تلبس به معصیت نداره، به عنوان منقضا هست. پس این دیگه سفرش بعد از این در بازگشت، اصلا کاری به وحدت و تعددش هم نگیرید، بعد از این دیگه عنوان معصیت برایش مترتب نیست. نه رجوع عن المعصیت هیچ از توبه هم نکرده باشه،
نه رجوع عن معصیت
نه توبه هم نکرده باشه، اصلا توبه هم نمیخواد بکنه، تصمیم توبه هم نکرده باشه، نه توبه هم نکرده باشه، بازم نمازش اگه
توبه باشه حتی اگه توبه هم ازم بهشون کرد فکر باز مراجعه کنم، ولی اگه توبه نکرده باشه
تفصیل میدن ظاهرا تفصیل داده شده
خودمون
سفر معصیت دیگه نه دیگه چیزی به عنوان هست
از همین روایاتی که